برنامه اخبار آزادی با خبرای تاجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. شالو گل خواجه هستم در خدمتتان و حالا توجه کنید به سرخط موضوع امروز 3 ایون. ماموریت دانشکده شهر کلوب می گوید احتمالاً رسیش نخلوی برقی سبب سرزدن سوختور شده است. چرا بازار پنجشنبه شهر خوجند که مدت پیش مردمی شده بود دیگر بار خصوصی گردید؟ و از آن خواهیم گفت که چگونه در نوعی دوستی ولایت ختلان دوچرخه‌رانی میان زنان و مردان رویی شده است.
تا ناحیه جلال‌الدین بلخی، جلال‌الدین رومی با همین ولسفه رفته خشتوارامون را خبر گرفته میانیم.
یک قسمت دانشکده تکنولوژی کلوب سوپی امروز با کامیو تشرف سوختور در شب روز به معلومات که در سو در این مسئله تعلیمی انجام یفته و دوره امتحان سپوری سر شده است. همکاری ما محمود جان رحمت‌زاده به محل حادثه رفت تا آسیب این سوختور را از نزدیک ببیند، اما ماموریت دانشکده در اجرای وظیفه های کسبی خبرنگاری ما مانع گذاری کردند.
این آموزگاران دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینوواسیونی شهر کلوب بالا پوشهای سوخته بناشان را بعد خاموش شدن آتش جمع دارند. سوختار در بنای دانشکده ساعت‌های 3-4 صبح سر زده است. این نوار سوختار بنای دانشکده را کاربران فرستاده‌اند. ماموریت دانشکده فرضیه اولیه را در رسیش ناقل‌های برقی می‌دانند.
ممکن یگان ناقل الکتریکی یگان وای یگان ممکن یگان زمیجان اشتگی یگان گپشدگی کورک خاطرن که میره و اورات.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد چند ساعت حادثه خبر داد که قاعده های بی خطری در دانشکده رعایت نشده سوختار به عمل آمده است. حجم سوختار 200 متر مربع بوده است. مسئولان خدمات آتش نشانی منطقه کلوب گفتند که تحقیق حادثه ادامه دارد و سبب و مقیاس ضرر سوختار معین کرده می شود. بعد سوختار ماموریت دانشکده کسی را اجازه ورود به بنا نمی داد. حتی اکبر نیازی رئیس دانشکده نمی خواست که ما کارمون را ادامه دهیم. ولی بعدی پافشاری ها توانستیم وریدی دانشکده شویم. آتش سوزی ساعت 3 شب 3 ایون از این قسمت دانشکده تکنولوژی و منیجمنت شهر کلوب سر زده. مجلسگاه پورا به کام آتش رفته. یک قسمت بناهای تعلیمی بالا پوشش از آتش ضرر دیده است. خدمات آتش نشانی هم گفتند که در جای حادثه قرار دارند و آتش را الکی خاموش کردند و ضرری وارد شده به دانشکده هم حساب و کتاب دارند. اما تا حال مقامات سبب آتش سوزی را در بنای دانشکده شرح ندادند و نگفتند که سبب آتش سوزی در بنای دانشکده از چی سر زده است.
شما گزارش محمود جان رحمت‌زاده را تماشا کردید و ما منتظر انجام تحقیق مقاماتی داخل دور خواهیم ماند. از اول ماه اپریل سال روان بازار پنجشنبه شهر خوجند باری دیگر سوی ملک نو پیدا کرد. یک سال و 3 ماه پیش بازار مذکور به اختیار سازمان کوپراتیوی اتفاق توجیک مطلوبات گذاشته بود و رسانه‌های کشور آن زمان نوشته بودند که اکنون بازار واقعا مردمی شد. ولی حالا بازار از نو خصوصی گردید. چرا و با چی مقصد؟ این رو تحقیق نوی رادیو آزادی پرده برداری میکند. همکارم عبدالله اشوروف حالا با ما در استودیو است و از او میپرسم که تحقیق چی رو نشان داد.
سلام شالله. تحقیق صاحب و یا مالک نوی بازار را آشکار کرد. رادیو آزادی پس از جستجوهای زیاد و کندوکاوی طولانی معین کرد که صاحب و یا مالک بازار پنجشنبه شهر خوجند شرکتی ساختمانی میهن است. این شرکت مالکی است معلوم نیست و کمیته انداز درخواست رادیو آزادی را برای دادن معلومات در این باره رد کرد، ولی تحقیقات رادیو آزادی اینجا خاتمه نیافت و ادامه کرد. پس از پرسجوهای زیاد، گفتگو با شاهدان و افراد آگاه به رادیو آزادی میسر شد صاحب واقعی بازار را پیدا کند. نام صاحبان نوی بازار پنجشنبه در متن پوره تحقیقات در سامونه رادیو آزادی نشر می شود. تا سال 2020 بازار پنجشنبه به شرکت فورتونای عبدالرحیم اسماعیلوف، یک صاحبکار از شهر خوجند تعلق داشت. و سال 1999، یعنی تقریبا 21 سال قبل، این شرکت را حدوداً با 80 میلیون سومانی خریداری کرده بود. اما سال قبل مقامات گفتند بازار پنجشنبه غیر قانونی آن زمان خصوصی شده است و بازار را از او گرفتند و بر عوض همگی اندکه بیش از 3 میلیون و 300 هزار سومانی با او جبران پولی دادن.
خب پنجشنبه یک بزرگ کلون و معروف و می شود گفت رمزی شهر خوجند است و معمولا این گونه مجتمع باید در مزایده و یا ازمون های مثل این فروخته شوند، مگر نه؟
بله شهلا، موافق قانون های تاجیکستان باید چنین می شود، اما فروش بازار پنجشنبه خیلی به شکل پوشیده و پنهان از چشم جامعه صورت گرفت و صاحب ملکان آن خیلی تلاش کردند پنهان باقی مانند. هرچند شخصی که درآمد های قانونی دارد و این گونه بازار و انشاءات را می خرد خود را پنهان نمی کند. در کشورهای غرب برعکس، سرمایه‌داران مالکیت و این گونه انشاءات تی خود را داوطلبانه آشکار میکنند تا که شریکان و همکاران به ثروتمند و جدی بودن آنها اعتماد کنند. در این مورد ما شاهد کاملا منظره برعکس شدیم که صاحب ملک بازار پنجشنبه و مقامات حد اکثر تلاش میکنند که کی بودنی صاحبی نوی این بازار فوش نشود.
سپاس عبدالله برای صحبت و با استفاده از فرصت بینندگان را به خواندن این مواد و آشنا شدن با سنت ها دعوت میکنیم که در همه صفحه های رادیو زاده قابل دریافت خواهد بود. برنامه را ادامه میدهم. تقسیم نابرابر زمین کشاورزی از سوی مقامات محلی نویه مسچو چند سال است برادر و خواهران یک اوله را به در دادگاه برده است. آنها ادعا دارند آنچه روی کاغذ در مورد سهم حدود کشتکاری نوشته شده است در عمل تطبیق نمی شود و باعث به بحث و جنجال ها می گردد. فرزان محمدی گزارش می دهد.
شش عضو یک آیله در ناحیه مسجد 3 سال است که با دخالت مقامات محلی نمیتوانند در تقسیم سهم زمین کشاورزی به مراسا برسند. خواجگی دهقانی سنگین سفر در جماعت شهرک بستان این ناحیه ماه آگوست سال 2018 به خواجگی دهقانی مهر تبدیل نام کرد. نارضایتی چند عضو این آیله زمان سر زد که مقامات هنگام تجدید حدود زمین 4 نفری آنها را به سهم گذاشت.
19 با شکایت من با اعتراض پرکرار خواجگی دهخانی مهر بیکار شد و سنگین سفر باید برقرار شد. تا این آقایت پرکرار اجرایش نظارت نمی کند.
بحث سری 5 هکتار و 10 ساتق زمین می رود که حالا در اختیار محمد رازق سنگینو و همسرش حنیفه سنگینو است. در اصل مساحت زمین های خواجگی دهخانی سنگین سفر پیشتر 22 هکتار بود، ولی با رفتن سهمداران دیگر به اعضای خانواده همین مقدار باقی مانده است. سهمداران دیگر آدینماه سنگینوف، محمد صادق سنگینوف، سباحت سنگینوف و عبدالقیوم سفروف هستند. اداره زمین ناحیه مسجد نیز در یک نامه برای رادیو آزادی تصدیق کرد که با قرار مخصوص نام خواجگی دهخانی و سهمدارانش به حالت اولیه برگردانیده شد، ولی بعد این برادران بحث را به دادگاه بردند. ماه فوریه همین سال دادگاه اقتصادی ولایت سوخت حل نامه را موافق با قرار حکومت محلی صادر کرد.
با دخالت پرکراتور و امر پرکراتور حکومت ناحیه قرار خودش بیکار کرد. ما در اساس اکسپرتیز آقا تصدیق کردیم که در حقیقت امضای خودشان خوب گشته. خوب اینها دعوا کردن ولایت بیان تصدیقش کرد. خوب اکسپرتیز خودش خب حاضر سودی اقتصادی به مراجعه کردیم. با سود اقتصادی چکی بود؟ قرار ما را خوب برقرار کند نکند سود اقتصادی.
در همین حال در نامه رسمی اداره زمین ناحیه مسجد آمده است که در اساس سرکشی محمد رازق سنگینوف عاید برگرداندن زمین به محمد صادق سنگینوف از طرف رئیس کمیسیه به دادستانی مکتوب پیشنهاد کرده شد، ولی با مراجعه به تکرار از دادستانی ناحیه مسجد راضی نشدند به این مسئله روشنی اندازند.
و یک حجت دو کس با زمین کرده تاریکی.
ناحیه مسجد هممرز با ازبکستان یکی از منطقه‌های کشاورزی شمال کشور است که باشندگانش اساساً با زراعتکاری روزی می‌یابند. بحث تقسیم ناعادلانه زمین کشاورزی از جانب مقامداران در منطقه‌های تاجیکستان مسئله داغ است. بخصوص امسال با بسته ماندن مرزها و بیشتر رو آوردن ساکنان به دهقانی دوباره این موضوع دامن کشاده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.
امروز در جهان همچون روزی ویلاسپید و یا دوچرخرانی دانسته می شود. در تاجیکستان حالا ویلاسپید رانی بیشتر خاصیان هایست که در فکری بهبودی سلامتی خود هستند. بفرق از نویه دوستی که دوچرخه به دستیاری خورد و بزرگش تبدیل یافته است.
اینجا مکان تعمیر یا فروش دوچرخه نیست. ایستگاه دوچرخه های آموزگاران در نزد مکتب است.
شبختان برامدگه؟ نه.
این آموزگاران از خانه هایشان با دوچرخه به مکتب دهه غلبه می آیند. صناعت مجیدوا آموزگار از ناحیه دوستی می گوید که دوچرخه دستیار مهمش در زندگی شده است.
ولسفید با ما یک چیزی بی منت است که ما در این نه سوزشواری می گوییم، نه خراجات زیادی نمی کنیم که ما همین می گیریم جایی که رفتنی باشیم. حتی ما از همینجا تا ناحیه جلال الدین بلخی، جلال الدین رومی با همین ولسفید رفته خشتوارمون رو خبر گرفته می آییم.
ساکنان ناحیه دوستی ولایت ختلان می گویند که در اینجا دوچرخه سواری در بین پیر و جوان رایج است.
20 سال است که من در این مکتب هشتا کار میکنم، همین ویلیک تا می بیام. مادر من 62 ساله است، ویلیک قصی می گرده. خانه داداشون می روه، اکاشون می روه، خبرگیری می روه، ویلیک تا می روه.
دوچرخه سواری به فرق از دیگر ناحیه های جنوب تاجیکستان در ناحیه دوستی زیاد است. صالح محمد بیکوف کارمند هفتنامه ناحیه سال هاست که دوچرخه سواری می کند.
فرض در ناحیه ما هم بسیار ولسپدرونی، خصوصا کمش یک 30% اهالی ولسپد می راند. ولسپدرونی یک چیزی کس که از جهت اکولوژی توزه و به بدن انسان هم فایده کلان دارد. در ناحیه ما فصل بهار ماهای مرد مارافونی ولسپدرونی گذرانده می شود که زیاده از 150 تا 200 نفر آدم اشتراک می کنند.
اهالی ختلان بیش از 3 میلیون است، ولی معلوم نیست چه قدر آنها در مجموع دوچرخه سواری می کنند. در مرکز ولایت سامانبک به تولید دوچرخه ها آغاز کرد. اقتدار سالانه کارگاه 10,000 دوچرخه بوده است. چند سال پیش گروه از دوچرخه سواران از مسئولین تقاضا کردند که یک روز ماشین خود را گذاشته و با دوچرخه به کار آیند، ولی پاسخ زیادی نگرفتند. در جامعه تاجیکستان راهبرانی که دوچرخه سواری میکنند مشاهده نمیشوند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
یک بلوگر فعال از نویه سنگور تویل در سوبیخ که بیشتر از زندگی مردم و طبیعت نویه در صفحه‌اش در یوتیوب نوار پخش میکرد میگوید دیگر بلوگری نخواهد کرد. سببش رو مومین احمدی پرسیجو نمود.
فیضعلی سفروف بلوگری فعال از سنگور که در یوتیوب از طبیعت و زندگی مردم نوار نشر میکرد اعلام کرد فعالیتش را قطع میکند. او 5 سال پیش با کار آغاز کرده بود.
برای همین بس میکنیم نوار اخیر وعدت دادیم که ایلاق و یک نوار دیگر وعدت دادیم و شم نصیب باشه نوار میکنیم. بعد میگیم پرشه یوتیوب سال گذشته یه 3-4 تا پرشه گرفتادیم.
زندگی مردمی ده، چارواداری، ماهیداری در ساحل چرخاب خیرسهای نادر از نوارهای پربیننده صحیفه او هستند.
یکی اگر یکان حرکت کرد باشو ما رنگ دفعه گذشتگی تلخ میگریزیم.
صحیفه او با نامی علی وی وی زی ای 144,000 کاربر دارد. نوارهای او را از 10,000 تا 1,000,000 بار تماشا کردند. خودش سبب قطع کار را شرح نداد، ولی یک ساکن سنگوار گفت او را مقامات فشار آوردند که یا نوارهای خواسته آنها را نشر کند و یا تماماً کار نکند. مخلصانش از قطع کارش ناراحت شدند. یکی نوشته است نوارهای او بوی وطن میکنند و آنها را به یاد وطن میآورد.
بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. خبرگزاریش های دیگر را در سامونه رادیو آزادی میتوانید بخونید و ویدیو را در آزادی ویدیو تماشا کنید. یادتان نرود از اون که فردا همه شما را با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشون
باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فارگیری
www.ozodi.org.
سلام بینندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روسکومنادزور، تنظیمگری وسایت اخبار عام روسیه، خبر داد که میخواهد ضد رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی 130 پروتکل دیگر به میان گذارد. در آنها رادیوی آزادی با پایمال کردن قانون بحث برانگیز اگنت خارجی روسیه گناهکار کرده می شود که نشان گذاری خبر و گزارش ها را همچون محصول کار اگنت خارجی پیش بینی می کند. بر پای این دعواها که 2 ایون رسانه ای شدند، روسکومنادزور از رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی طلب می کند که 71.5 میلیون روبل یا تقریبا 980 هزار دلار جریمه سپارد. انتظار می رود این عیبنامه از 15 میلیون تا 6 میلیون به دادگاه فرستاده شوند. تا حالا روسکومنادزور رادیوی آزادی را به 520 مورد ویران کردن قانون اگنت خارجی عیبدار کرده است که همه آنها به نشانه گذاری مطالب این رسانه ربط دارند. دعواهای نوی شماری عمومی این موردها را به 650 عدد و مبلغ جریمه را به 13.4 میلیون دلار می رسانند. بنابر خبر رسانه هایی که اگنت خارجی دانسته می شوند، باید هر مطلب خود را نشانه گذارند که از طرف اگنت خارجی آماده شده است. پرزیدنت رادیوی آزادی رادیوی اروپای آزاد جیمی فلای روزی 2 ایون در یک اظهارات گفت که روسیه تلاش دارد نمایندگی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را در مسکو به نیستی رساند. فلای افزود که فشار بر روی رادیوی آزادی و دیگر رسانه‌های مستقل تنها به مردم روسیه ضرر می‌رساند، زیرا آنها را از انتخاب اطلاع محروم می‌کند. وی گفت که رادیوی آزادی با وجود حمله‌های خشمگین با عملیات خود تلاش‌هایش را برای رسانیدن خبرهای راست و درست به شنوندگان خود در سراسر روسیه دوچند خواهد کرد. ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در رشت به تحقیق حادثه لاتوکوب سعدالله خدایاروف، یک ساکن این ناحیه، در باغ فراغتی ناحیه شروع نموده او را جبر دیده اعتراف نموده پرونده جنایی باز کرد. تقریبا یک هفته قبل 24 می، 4 نفر در باغ ناحیه رشت سعدالله را لاتوکوب نمودند که در نتیجه جاغش آسیب دیده بستری شد. تحمینه رضایی و مفتش ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در رشت روز 3 ایون در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت در نسبت این حادثه با ماده 237 قسم 2 کدکس جنایی یعنی افباشی پرونده باز کرده شده است. وی گفت روز 1 ایون در بیمارخانه قره‌بالا با سعدالله خدایاروف پرسش انجام داده و بعد دریافت پاسخ ها او را جبر دیده اعتراف کرده است. این عیبنامه یعنی ماده 207 قسم 2 افباشی را جریمه به اندازه از 1000 تا 2000 نشاندهنده یعنی یک نشاندهنده 6 سامانی و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال را پیش بینی می کند. سعدالله خدایاروف ساکن ناحیه رشت و برادر فعال شبکه های اجتماعی جنیدالله خدایاروف شکایت دارد که کارمندان باغ شهرک غرم او را زدند، اما مقامات چاره نمی اندیشد. جانب دیگری بس ادعا دارد که سعدالله خدایاروف جنجال را سر کرده و آنها تنها پاسخ دادند. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. رانندگان نقلیات جمعیتی شهر بیشکه کارپرتایی با طلب بالا بردن نرخ راهگیرا از 10 تا 15 سوم برای یک نفر ادامه می دهند. وکیلان در جلسه 3 ایون از دیوان وزیران و شهرداری بیشکه خواستند که به مشکل کارپرتایی رانندگان مسافربر زودتر رسیدگی شود. وکیل ایرینا کراموشکینا شهرداری پایتخت قرغیزستان را برای ناتوانیش در حل سری وقتی مشکل ساکنان تنقید کرد. کارشکنی رانندگان مسافربرها در شهر بیشکه قرغیزستان روز 3 ایون نیز ادامه یافت. آنها 2 ایون با طلب بالا بردن نرخ راهگیرا کارپرتایی را آغاز کرده بودند. 2 روز پیش نماینده شرکت مسافرکشان شهرداری را از تصمیم کارپرتایی مسافرکشان ها آگاه کرده بود. مسافرکشان ها بالا بردن قیمت راهگیرا را طلب دارند. در بیشکه 42 شرکت خدمات مسافرکشان را تامین می کنند. در این شرکت ها نزدیک 3000 نقلات جمعیتی با فعالیت مشغول است. نشریه تحلیلی است فرویت که به تحلیل بازار میوه و سبزیجات مشغول است خبر داد ازبکستان در سال 2021 صادرات زردالو را کاملا قطع کرد. به دلیل گرانی قیمت این نوع میوه در بازار داخلی، ازبکستان آن را به قیمت ارزانتر از تاجیکستان وارد میکند. تحلیلگران گفتند در نتیجه سردی‌های آخر ماه فوریه و میانه‌های ماه مارس 60-65% زردالوی ازبکستان تلف شده است. نشریه نوشته است که در سال 2020 در ازبکستان 74,500 تن زردالو حجم رکوردی حاصل شده بود. در سال 2019 در ازبکستان بیشتر از 58,000 تن، در سال 2018 بیشتر از 43,000 و در سال 2017 23,000 تن زردالو حاصل به دست آورده شده بود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
ازبکستان تصمیم گرفته است از شهر سمرقند تا به ناحیه عینی ولایت سوخت روی آهن ساخته استفاده دوباره قطعه روی آهن از بکابات تا ناحیه کانی بادام برای بارکشانی و برقی کردن آن را راه اندازی کند. جانب ازبکستان میگوید این همه در چارچوب هدف تشکیل فضای مشترک نقلیاتی در منطقه صورت میگیرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تاجیکستان و ازبکستان تأسیس فضای مشترک نقلیاتی را هدف خود قرار دادند. در همایش کارشناسان دو کشور در پیشروی سفر رسمی شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان 3 ایون در دوشنبه این موضوع مطرح شد. گفته شد که با این هدف تاشکند میخواهد در بنیاد روی آهن به وادی زرفشان و برقی کنانی قطعه روی آهن از بکابات ازبکستان تا با کانبادام تاجیکستان سهم بگیرد. اکرم نعمتوف، معاون رئیس مرکز تدکات استراتیگی و منطقوی ازبکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف اساسی کشورش تامین شرایط برای حمل و نقل در منطقه بوده است.
Действительно сегодня прорабатываются и другие проекты.
Вохян ҳам ҳоло дигар тарҳо баррасӣ мешаванд. Аз ҷумла сохтмони роҳи оҳан аз Самарқанд то ноҳияи Айни мавриди омӯзиш аст. Дар маҷмӯъ ҳоло Тоҷикистон ва Ўзбекистон мехоҳанд фазои ягонаи нақлиётӣ эҷод кунанд. Ман фикр мекунам ин қобили қабул аст.
Я думаю, это нормально.
Тоҷикистон ва Ўзбекистон бовар доранд бо амалӣ шудани ин тарҳҳои иртиботӣ, интиқоли коло ва равоо ва тиҷорати байни ду кишвар ба маротиб меафзояд. از جمله مقامات دو کشور هدف دارند داد و گرفت محصولات از 350 میلیون دلاری سال گذشته را در آینده نزدیک تا به 1 میلیارد دلار رسانند. سیف الله قادیروف سردار ریاست رابطه های بین المللی وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید وزارتخانه های نقلیات دو کشور موضوع آسان کردن روا از طریق گذرگاه های مرزی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.
جانب ها سینمودن مسئله برقرار سازی حمل و نقل بین المللی مسافربری توسط автобус хоро бо хатсайрҳое ки яъне солҳои қабл кушода шуда буданд байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон.
Манобии роҳи оҳани тоҷикистон дар суҳбати бидуни сабт гуфтанд ки сохтмони роҳи оҳан аз Самарқанд то ба Панҷакент пешниҳоди ҷониби Душанбе буд ва Тошканд ин пешниҳодро пазируфт ва барои сармоягузории он омода шуд. Коршиносони тоҷик мегӯянд тоҷикистон дар солҳои баъд аз касби истиқлол همیشه در جستجوی راه‌های برون رفت از بن‌بست ارتباطی بود. به اعتقاد امید دولتوف تحلیلگری تاجیک توسعه روابط با ازبکستان چنین شرایط را فراهم کرده است.
برای ماندن هم راه زمینی یعنی که راه قطاره یا راه ماشینگر تجدید آنها بسیار کردن راه های نو به نفع هم جمهوری تاجیکستان است و هم جمهوری ازبکستان است و هم به نفع مردم است که رفت و آمد مردم برای راحت نمودن رفت و آمد داد و گرفت بین دو دولت میباشد.
در همین حال به اطلاع مرکز تدقیقات استراتژی و منطقوی ازبکستان تا زمان خروج بیماری همگیری کووید 19 همه روزه از مرز تاجیکستان و ازبکستان تا 20,000 نفر از هر دو جانب عبور می کردند. به اطلاع این منبع 25% کلیه سیاحان از ازبکستان دیدن کرده در سال 2019 را تاجیکستانیان تشکیل دادند.
خیش را دریافتم، از پیش را دنیا گذشت، تو بر لبی
صدمداری که در اوج رشد کریرش جایگاه خود را در حضور نزدیکان پرزیدنت ترک کرد و رقیب آشناپذیر او شد، از میدان سیاسی کنار رفت. با گفته کارشناسان، هم آن وقت و هم حالا که رحمت الله زایروف از مقام رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان استعفا می دهد، در فرهنگ سیاسی کشور عمل کردی کم نظیر است. ادامه موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنیادگذار و رهبر یگانه حزب مخالف تاجیکستان که رسمی و مشروع است، رحمت الله زایروف مقام خود را ترک کرد. رفتن او غیر انتظار نبود، چون او قبلا در این باره اظهار نظر کرده بود. با وجود این، استعفای یک از آخرین نماینده های مخالف الیت تاجیکستان نمی تواند بر روند های سیاسی کشور اثرگذار نباشد. در صحبت با رادیوی آزادی، این سیاستمدار 64 ساله دلیل استعفایش را با وضع سلامتی خود ربط داد.
وقتی که با خلاصه میگویی که آدم میوسته خودش با مقامات یک دولتی، با وزارت عدلیه، با سود و عالی، با دیگر جوها خودش رفته نمیتوند و عمل کرده نمیتوند، این البته محدودیتش رو پیدا میکنه. برای همه من در شروع سیاسی عریضه گذاشتم که از بس که اکنون مهلتش تموم شد انتخاب من.
وضع سلامتی این سیاستمدار در پی یک حمله بر او در ماه سپتامبر سال 2020 بعد شد. بعدن رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که این حادثه پس از سفرش به منطقه های تاجیکستان رخ داد که در این سفر او توانست دلیل های ساختکاری و قلابی رئیسان شهر و ناحیه ها را در ملاقات با رئیس جمهور جمع آورد. در مجموع با اقرار خود زایروف، از ماه دکمبر سال 2013 به این سو
4 حمله به دفتر حزب آنها و 7 سوی قصد شخصا به او صورت گرفته است. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فرضیه های حمله جدی گرفتن نشدند. به گفته او همه حمله ها برای آن صورت گرفته بودند که او یا باید ترک تاجیکستان کند یا فعالیت سیاسی و حقوقی خود را قطع کند. اما در طول این همه سالها زایر و به کارهای خود ادامه می داد. یاری های حقوقی می رسانید و منافع حزبش را حمایه می کرد. شاید اکنون شرایط سخت‌تر از اراده سیاسی شده است. روزنامه‌نگار و شارع سیاسی مرد نامد شایف می گوید زایروف شاید زیایی ترین سیاست مدار سالهای اخیر در تاجیکستان باشد و از این منظر در شرایط معاصر او می توانست یک سیاست مدار ایدئالی باشد که چیزی را تغییر دهد. اما با گفته محمد شایف بنابر وضع این نامساعد او نتوانست نقش را اجرا کند که می توانست آن را در شرایط دیگر ببازد. با گفته او این سیاست مدار پرینسیپ های خود را داشت و صرف نظر از مشکلات با آنها پایبند بود. نتیجه این همه آن است که نمی توانیم حزب تأسیس کردش را به بی اصولی و بی بندوباری متهم کنیم. حزب سیاسال دموکرات تاجیکستان که در سالهای گوناگون از حضور 12,000 عضو در صفهای صحبت میکرد، ماه فوریه سال 1999 ثبت نام شد، اما پس از چند با قرار دادگاه فعالیتش قطع شد. حزب تنها پس از 3 سال وقتی که رحمت الله زایروف علکی در وظیفه مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان در بخش سیاست حقوقی بود، مشروعیت پیدا کرد. با گفته خود زایروف، تعیین او به مقام مشاورت پرزیدنت او را زمان مجبور کرد که از رهبری حزب به نفع خدمت دولتی دست کشد، اما بعد در بهار سال 2003 او کاری جمعیتی را بر خدمت دولتی ترجیح داد. روزنامه‌نگار ارشاد سلیمانی میگوید به دلیل اینکه شخصیت های خیلی زیایی و دانشمند را در حزب جلب کرده بود، شناخت از حزب در سطح روشنفکران و قشر آگاه خوب بود، اما چون با توده های مردم کار نکرد یا کار کردن نتوانست، در میان مردم این حزب و همینطور شخصیت زایروف شناخت کمی داشت. با گفته ارشاد سلیمانی، نام رحمت الله زایروف تا سال 2013 با موضع گیری های جسورانه که در شرایط کشور داشت در فضای سیاسی تاجیکستان مطرح بود. رحمت الله زایروف با آن فرق میکرد که موضع گیری بسیار شدید در برابر حکومت داشت و تلاش میکرد در مورد همه گونه مشکلات داغ کشور صحبت کند. به اعتراف خودش، کارزارهای انتخاباتیش را از حساب فروش مالکیتش سرمایه گذاری میکرد. منتقدان زایروف با اشاره به عملکرد حکومت با مخالفانش همیشه این سؤال را مطرح میکردند که او چگونه توانست مشروعیت حزبش را نگه دارد. علاوه بر این، قبل از اینکه روابط دوشنبه و تاشکند خوب شود، با اشاره به زادگاه رهبری آن، این حزب را طرح ازبکستان نام می‌بردند. پس از روابط گرم دو کشور، این گونه اتهام به زایروف کم شد، ولی فعالمندی و انتقادهای خود زایروف هم از حکومت به طور قابل ملاحظه کاهش یافت. در سال 2013 در انتخابات ریاست جمهوری، وقتی نیروهای اپوزیسیون از تأسیس یک ائتلاف مشترک که به آن حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شامل بودن خبر دادن، سر و صدای پیدا شد که رحمت الله زایروف شاید به عنوان نامزد یگانه اپوزیسیا پیشبری شود. اما وقتی اپوزیسیا با نامزدی حامی حقوق عینی حال بابا نظر و موافقت کردند، این سر و صداها رد شد. ایدئولوژی حزب به گفته رهبر آن مبتنی بر دموکرات اجتماعی، دموکراتی برای همه قشرهای اهالی، سیاست اجتماعی که به بهبود حیات تمام جامعه نگرانیده شده است می باشد. آنچه که در کنیسوسیای تاجیکستان در شده است و اما در عمل تطبیق نمی شود. حالا پس از استعفای زایروف در داخل حزب بحثا درباره آن است که چه کسی باید جایگزین رئیس حزب باشد. در دایره های کارشناسی این فکرها مطرح می شود که شاید حزب به دو جناح تقسیم شود یا کاملا از هم بپاشد. با گفته ارشاد سلیمانی، هنوز تا استعفای رحمت الله زایروف این حزب تاثیرگذاریش را از دست داده بود. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بسیاری از انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرده است، اما هیچگاه نتوانست رسما 5% را عبور کند یا در حوزه های یک مندتی پیروز شود. رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مقامات تاجیکستان را با فشار و دستکاری در شمارش آرا همیشه متهم کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی نیابید.
حکومت تاجیکستان مقدار مال و محصولات را معین کرد که آژانسی ذخیره های مادی دولتی به پرداخت باج و انداز و ارزش علاوه شده یعنی NDS به کشور وارد خواهد کرد. سند روز 28 می دسترسی رادیو آزادی. وکیلان پارلمان تاجیکستان هنوز در آخر ماه مارس امسال برای به گفته خودشان معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزشواری به این اداره دولتی امتیاز دادند، اما صاحب کاران دیگر آن را خلاف رقابت در بازار دانستند. در پی پنجمین بیماری کرونا ویروس و بسته شدن مرزها طی بیشتر از یک سال اخیر، ساکنان از گرانی ارزش محصولات شکایت داشتند. بنابر قرار حکومت تاجیکستان که دسترس رادیو آزادی شد، آژانسی ذخیره های مادی دولتی حق دارد 80,000 تن گندم، 20,000 تن شکر، 5,000 تن روغن رستنی، 2,000 تن برنج، 5,000 تن آرد، 200 تن گوشت، 30,000 تن سوزشواری دیزلی و 15,000 تن بنزین را به پرداخت باج، انداز از ارزش علاوه شده و اکسیز از خارجه وارد کند. در این قرار گفته می شود که محصولات آذوقه، سوزشواری دیزلی و بنزین در دایره مبلغ های قرضه که از بانک اسلامی رشد جلب گردیده است خریده و به تاجیکستان آورده می شود. امتیاز گرفتن یک اداره دولت برای وارد کردن بنزین و سالارکا به پرداخت گمرکی و انداز اعتراض شرکت های فروش مواد صغرا در تاجیکستان به بار آورده بود. ماه اپریل امسال رهبران 17 شرکت های وارد کننده سوزشواری در تاجیکستان از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند که به آنها نیز به مانند آژانسی ذخیره های مادی دولتی در پرداخت باج گمرکی و انداز امتیاز بدهند. وگرنه به گفته آنها سبوکی هایی که حکومت به آژانسی داد رقابت را در بازار ویران میکند و مجبور میشوند فعالیتشان را قطع کنند. این شرکت ها 80% بازار سوزشواری تاجیکستان را زیر دست دارند. بر اساس حساب این شرکت ها پس از آزاد شدن آژانسی ذخیره های مادی دولتی از پرداخت باج و انداز، نرخ هر لیتر بنزین ای 92 دو سومانی و سوزشواری دیزلی 1.20 درهم برایش ارزان می افتد. از این لحاظ در نرخ گذاری فرق کلان به وجود آمده، اعضای اسوسیاسیا نمی توانند در بازار رقابت پذیر باشند و مجبور می شوند از بازار دست کشند، گفته می شود در نامه دست جمعی این شرکت ها به حکومت. با ادعای حکومت هدف از این امتیاز دادن به آژانسی ذخیره های مادی دولتی جلوگیری از گرانشوی نرخ محصولات و مداخله مالی به بازار است. حالا معلوم نیست که این تدبیر تا چه حد به نرخ بازارها تأثیر خواهد گذاشت، چون روند گرانشوی نرخ محصولات در تاجیکستان هنوز ادامه دارد. آژانسی ذخیره های مادی تاجیکستان به خرید و واردات و ذخیره محصولات مشغول است. در صورت کمبود مال یا گرانی نرخ محصولات، آژانسی موظف است ذخیره هایش را برای تنظیم نرخ با ارزش پستر به بازار برآورد. در گذشته هنگامی گران شدن نرخ بعضی از محصولات، مقامات آژانسی محصولات خود را با نرخی نسبتاً ارزان به مردم پیشنهاد می‌کردند، اما ساکنان می‌گویند این اداره امکان تأمین قسم زیادی اهالی را با مواد ارزان ندارد.
عمر من می‌رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میره تو بیرون نشود. در بمیرم دل وفایی تو بر خود بیرم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیر سوزه سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی تیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم.
عمر من میرفد و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو برخواد برود، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو.
دسته منتخبی زنانه تاجیکستان آمادگی را به مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در دوشنبه شروع کرد. روز دویمی ایون دو بازی موقوف مانده دوری هفتمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی برگزار شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخبی زنانه فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی ایلدار رحمانوف به مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در شهر دوشنبه آمادگی می‌بیند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته 23 بازیگر از باشگاه‌های محلی دعوت شدند. یکی از آنها حمایتگر کارینا میرزایوا از دسته زیبونیسای دوشنبه می باشد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
می خواهم که در همه تاجیکستان ما خیلی بسیار دخترها به ویدیو اسپورت فوتبال مشق کنند. خیلی دخترها می خواهند که فوتبال بازی کنند. یک پدر و مادرهاشون یا خلاصون نمیمونند. می گویند که دختر ممکن نیست خانشین باید باشن، باید مثل همین نمیمونند. کوشش میکنند که رو مای دیگر دولت ها بزنند. خیلی خوشی دارم که ایزبورن تاجیکستان ما جای یکم رو گیریم بیاییم. نام تاجیکستان هم بلند برداریم که در تاجیکستان ها هستم خیلی دختران.
در مسابقه امسال قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه تا 20 ساله که از 11 تا 17 ایون در شهر دوشنبه برگزار می شود، منتخب تاجیکستان 11 ایون با تیم ایران، 12 ایون با تیم افغانستان، 14 ایون با دسته قرغیزستان و 17 ایون با منتخب ازبکستان رقابت می کند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره دایر می گردد. خبر دیگر، روز دویمی ایون دو بازی موقوف مانده دوری هفتمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شد. دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود بر تیم فیزکند ناحیه واسه با حساب 1-0 غالب آمد. گل یگانه را احسان بابایف در دقیقه های آخری دیدار به ثمر رسانید. بازی دیگر میانی دسته های CSKA دوشنبه و روشنی کلوب با حساب مساوی 3-3 انجام یافت. گل های CSKA را شیروانی مبدشایف، کامرانی میرزاخان و الچیبیک رشید بیگف، گل های روشن را لیگیانری افریقایی افه کینگسلی اوسی، اینچنین دلیر شومرودف و سید امیری سید احمد زدند. روز یکشنبه ششمی ایون باز دو بازی دیگری موقوف مانده به نقشه گرفته شده است. در این روز دو دسته شهری خوجند، اسخاته و خوجند بازی موقوف مانده دوری هشتم را برگزار می کنند. همچنین ششمی ایون بازی موقوف مانده دوری نهمی لیگ عالی میانی دسته های روشنی کلوب و کوکتاش ناحیه رودکی دایر می گردد. زمنان بجز از این 4 بازی، باز 6 بازی دیگری موقوف مانده مرحله اولی مسابقه قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی برگزار نشده است. تا حالا تنها 1 دسته CSKA دوشنبه همه بازی هایش را در مرحله اولی مسابقه انجام داده است. در همین حال در جدول مسابقه لیگ عالی دسته خوجند با 16 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. تیم های خطلانی باختر و فیزکندی واسه با 12 امتیازی متناسبان در جای های دوم و سوم قرار دارند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. دو مشتنی تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت اللهیف در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب با مدال های برنجی سرفراز گشتند. بهادر در نیم فینال در وزن تا 64 کیلو از شیوا تانا از هندوستان و شباس در وزن تا 81 کیلو از دلشاد روزمیتف از ازبکستان شکست خوردند. بجز از مدال برنجی هر دو ورزشگری تاجیک با جایزه پولی هر کدام به مبلغ 2,500 دلار مکافاتانیده شدند. یادآور می شوم قبلا در دبی در سبقت زنان دو ورزشگری تاجیک میژگان سمد و در وزن تا 57 کیلو و شایر رسول قینر و در وزن تا 60 کیلو مدال های برنجی به دست آوردند. همین طریق از بین 11 ورزشگری تاجیک 4 نفر دو زن و دو مرد با مدال های برنجی قهرمانی بوکسی آسیا در دبی مکافاتانیده شدند. در مسابقه قهرمانی جهان اوید بجودو که از 6 تا 13 ایون در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت برگزار می شود، 6 ورزشگری تاجیک شرکت می ورزند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه پرنفوذ جهانی اشتراک بیش از 700 ورزشکار از 132 کشور 5 قاره دنیا در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان 5 ورزشگر شهباز سید ابرارف، اکمل مرادف، کمران شاهی استاپیریان، جهانگیر مجیدف و تیمور رحیموف نمایندگی میکنند. در سبقت زنان تنها یک ورزشگری تاجیک شکرانه قرچیوا در وزن 48 کیلو رقابت خواهد کرد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اول خیلی کم بود دختران، حالا میبینیم که روز تا روز زیاد شده ایستادن در جمهوری تاجیکستان. امیدوارم که از این هم کرده زیادتر شوند و به مسابقه های بین المللی بیشتر اشتراک کرده پرچم برداری دولت خیر شوند.
مرا والدینم دستگیری میکنند و آنها هم میخواهند که من در مسابقه ها اشتراک کنم و پرچم بردار شوم. آنها خیلی فخر میکنند که دخترشان در چنین نماد گوشتین
گوشتگیران در مسابقه قهرمانی جهان در بوداپشت برای 14 مجموعه مدال ها میان مردان و زنان، اینچنین برای یک مجموعه جایزه ها در سبقت دسته های منتخب آمیخته مبارزه می برند. این مسابقه جهانی به گوشتگیران امکان می دهد که برای دریافت راحت به بازی های المپی در توکیو امتیاز های مهم به دست بیارند. غالبان و جایزه داران مسابقه قهرمانی جهان در رقابت های انفرادی در بوداپشت با جایزه های مالی سرفراز می شوند. برای جای اول 26 هزار یورو، برای جای دوم 15 هزار یورو، برای جای های سوم 8 هزار یورو مقرر شده است. باید گفت که سال 2019 ورزشکران تاجیک از مسابقه آخرین قهرمانی جهان اوید بجودو که در پایتخت ژاپن شهر توکیو دایر گردید بی مدال برگشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 ورزشکار شامل بود. از بین آنها 2 نفر بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف نتیجه های خوبتر نشان دادند. هر دو در وزن زیر 73 کیلو جای های پنجم را کسب نمودند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه باز قهرمانی ازبکستان اوید به ورزش سبک 10 مدال، 5 طلا، 1 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در مسابقه مذکور که در شهر تاشکند برگزار شد، در برابر ورزشکاران ازبکستان دسته های منتخب تاجیکستان و قرغیزستان شرکت ورزیدند. ورزشکاران تاجیک ایلدار احمدیف در دویدن به مسافه 100 متر، فاوریس مزراپوف در مسافه 200 متر، گریگوری دریپاسکین در مسافه 400 متر، علیشر پولوتوف در مسافه 400 متر با مانیه‌ها و حسنیدین زریپوف در جهیدن به بلندی برندگان مدال های طلا شدند. عادل‌شاه اسماتوف در دویش به مسافه 800 متر مدال نقره گرفت.
ایلدار احمدیف اینچنین در جهش بدروزی صاحب مدالی برنجی شد. سه مدالی دیگری برنجی را لیانید پرونژنکا در دویش و مسافه 110 متر با مونیه‌ها، سلیم سیدالیف در جهش به بلندی و عبدالرؤوف موسویف در گروس اندازی به دست آوردند. دسته منتخب ملی فوتبال ژاپن که در بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 در ورزشگاه نیسن شهر ایوکوگاما منتخب میانمار را با حساب بزرگی 10-0 شکست داد، در گروه F غالب شد و پیشکی به دور بعدی مسابقه راه پیدا کرد. این پیروزی موقعی پیشرفی منتخب ژاپن را در گروه F باز هم مستحکم نمود. دسته در همه 6 بازی انتخابی غالب آمده با 18 امتیاز در جدول گروه مقام اول را کسب کرده است. دسته منتخب تاجیکستان در گروه F با 10 امتیاز از 6 بازی در جای دوم می باشد. منتخب قرغیزستان که 1 بازی کمتر انجام داده است با 7 امتیاز در جای سوم است. میانمار با 6 امتیاز زینه 4 و مغولستان با 3 امتیاز زینه 5 را اشغال کردند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در همین حال منتخب کشور تحت رهبری سرمربی عثمان توشف در شهر دبی امارات متحده عرب تمرین میکند. عثمان توشف میگوید:
если оценить как идёт подготовка, я считаю, что идёт подготовка как она должна быть.
آمادگی چه طوری که باید صورت بگیرد همان طور برگزار شده است. در جمع آمده تعلیمی و تمرینی تیم ملی در هیئت دسته 24 بازیگر شرکت دارند. ما میکوشیم که با بازی مقابل دسته پرقوت‌ترین آسیا منتخب ژاپن تمام مهارت و امکانیتمان را استفاده بریم، بازی خوب نشان دهیم و به نتیجه خوب نائل شویم.
там постараемся показать на что мы способны и игру постараемся сыграть хорошо для того чтобы был хороший результат.
Футболбозони тоҷик аз Дубай ба Осакаи Ҷопон сафар мекунанд ва дар онҷо 2 бозии боқимондаашонро дар доираи марҳилаи дуюми интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 муқобили дастаҳои мунтахаби Ҷопон 7 июн ва Мьянмар 15 июн анҷом медиҳанд. در مرحله دویم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جایهای دومی گروه ها به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2023 می شوند. دسته منتخب جوانان تا 19 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف در جام ملت‌های عرب که از 20 ایون تا 6 ایول در مصر برگزار می‌شود شرکت می‌ورزد. طبق نتیجه های قرعه‌کشی جام ملت‌های عرب بین تیم‌های منتخب جوانان تا 20 ساله دسته تاجیکستان به گروه B شامل شد. فوتبالبازان جوانی تاجیک 20 ایون با تیم مراکش، 23 ایون با دسته امارات متحده عرب و 26 ایون با منتخب جوانان جیبوتی رقابت خواهند کرد. در مجموع در جام ملت‌های عرب که به 4 گروه تقسیم شده است، 15 دسته جوانان شرکت می‌ورزد. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی از هر گروه 2 دسته به دور بعدی راه می‌یابد. بازی نهایی جام ملت‌های عرب میان دسته های منتخب جوانان روز 6 ایول به نقشه گرفته شده است.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اسمت عبداللهیف، پهلوانی معروف و پایه‌گذاری سامبو در تاجیکستان، پس از بیماری طولانی روز 1 ایون در 77 سالگی درگذشت. مراسم ویدا و دفن او در شهر دوشنبه برگزار شد. اینجا شاگردان، همپیشگان و هواداران اسمت عبداللهیف برای ویدا با او آمدند. در این مراسم از خدمت‌های او در رشد ورزش می‌گویند. همپیشگانش در گذشت اسمت عبداللهیف 77 ساله را تلفات بزرگ می دانند. محمد شریف سلیمانوف، پهلوان معروف و مربی ورزیده سامبو:
روزی وزمین یک روزی مصیبت به تمام ورزشگران جمهوری تاجیکستان رسید، چونکه استاد مهربان ما، استاد تمام پهلوانان جمهوری تاجیکستان آقای اسمت عبداللهیف، هزاران هزاران مرتبه پرچم جمهوری از ما رو در مسابقات داخلی و بین المللی بلند برداشتند. خداوند متعال جای معلم را جنت فردوس کند.
اسمت عبداللهیف بهترین مربی تاجیکستان در عصر 20 اعتراف گشته است. همچنین سال 1975 به قطار 10 مربی بهترین اتحاد شوروی اید به سامبا داخل شده است. او زمانی نامدار شد که در همان سال شاگردش سید مومین رحیموف قهرمان جهان گردید. علی محمد مرزایف، سابقه‌دار ورزش، گفت:
در دوره شوروی چمپیون شوروی شدن بسیار قیم بود، برای که در اونجا 15 جمهوری با شهرهای مسکو و لنینگراد برآمد میکرد، در اونجا یک اونجا گرفتن با اشتراک کردن گروه وای همین خود شاگردای وای به من سید مومین رحیموف، محمد شریف سلیمانوف، نازلو کریموف، بسیار بسیار پهلوانای نامی که در بسیار مسابقات های امیدواری بین خلقی جای اولین را گرفتن هستند.
بعد مرگ اسمت عبداللهیف نزدیکان او کارش را ادامه می دهند. محمود عبداللهیف برادرزاده او دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان و داوری درجه بین المللی است.
صاحب ورزش یک شخصیت رایداد است که برای تاجیکستان خدمت بسیار کرده است. برای من چنین وزمین است که اگر که گرچه که برادرم که باشد دیون که برای من استاد بسیار خدمت های ارزنده کرد که با همون نصیحت و پند و با همون درس هایشون من توانستم که در همین مقیاسی عرصه جهانی در رشته سامبو یعنی که راه پیدا کردم و شناخته شدم.
اسمت عبداللهیف پیش از مربی بودنش ورزشگری نامدار بود. او در حیات دسته منتخب سامبوی تاجیکستان سال 1971 در اسپارتاکیاد خلقهای اتحاد شوروی به پنجگانه بهترین ها داخل شده است. سال 2004 در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان بین استادان به عنوان قهرمانی دست یافت. امروز شاگردانش در همه سمت ها فعالیت می کنند. پهلوان نامدار فرهاد رحمت اللهیف شاگرد اسمت عبداللهیف میگوید:
برای ورزشگران یک نمونه بودن و همه ورزشگران بهترین ورزشگران جمهوری تاجیکستان قریب که در نزد استاد اسمت عبداللهیف تمرین میکردن و جایی نمایان رو گرفتن، بیرق جمهوری تاجیکستان رو بلند برداشتن که این برای ما یک فخر بود که چنین مردی بزرگ در حقیقت برای نه تنها گوشتی استانبول و گوشتینگیری و دیگر گوشتین هم رونق می دادن که در حقیقت بهترین مربی بودن.
اسمت عبداللهیف آرزو داشت و تا آخری عمر تلاش می کرد که سامبو بروی خط نمودهای اولمپی وارد شود. اخیراً کمیته بین المللی اولمپی فدراسیون جهانی سامبو را موقتاً اعتراف کرد و انتظار می رود که در آینده این نوع گوشتی با برنامه بازی های اولمپی داخل شود. پدیده ای که او دیگر نمی بیند، اما سهمش برای رسیدن به آن بزرگ است. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
چای سرخ است سوپا.
برنامه اخبار آزادی با خبرهای تاجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. شلوگل خوجه هستم در خدمتتان و حالا توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 3 ایون. ماموریت دانشکده شهر کلوب می گوید احتمالاً رسیش نخلوی برقی سبب سرزدنی سوختور شده است. چرا بازار پنجشنبه شهر خوجند که مدت پیش مردمی شده بود دیگر بار خصوصی گردید؟ و از آن خواهیم گفت که چگونه در نوعی دوستی ولایت خطلان دوچرخه‌ران میان زنان و مردان رویید شده است.
تا ناحیه جلال الدین بلخی، جلال الدین رومی و همین ولسفه رفته خشته و رومون رو خبر گرفته میانیم.
یک قسمت دانشکده تکنولوژی کلوب صبح امروز با کمی تشرف سوختور در شب روز به عمل آمد که درس ها در این مسیح تعلیمی انجام یافته و دوره امتحان سپاری سر شده است. همکار ما محمود جان رحمت‌زاده به محل حادثه رفت تا آسیب این سوختور را از نزدیک ببیند، اما ماموریت دانشکده در اجرای وظیفه های کسبی خبرنگاری ما مانع گذاری کردند.
این آموزگاران دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینوواسیونی شهر کلوب بالا پوشهای سوخته بناشان را بعد خاموش شدن آتش جان دارند. سوختار در بنای دانشکده ساعت‌های 3-4 صبح سر زده است. این نوار سوختار بنای دانشکده را کاربران فرستاده اند. ماموریت دانشکده فرضیه اولیه را در رسیش ناقل های برقی می دانند.
ممکن یکان ناقل الکتریکی ها یکان وای یکان ممکن یکان ومیکانی شده که یکان گب شده که اکورا خطران که می روه او را بسپرده.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد چند ساعت حادثه خبر داد که قاعده های بی خطری در دانشکده رعایت نشده سوختار به عمل آمده است. حجم سوختار 200 متر مربع بوده است. مسئولان خدمات آتش نشانی منطقه کلوب گفتند که تحقیق حادثه ادامه دارد و سبب و مقیاس ضرر سوختار معین کرده می شود. بعد سوختار ماموریت دانشکده کسی را اجازه ورود به بنا نمی داد. حتی اکبر نیازی رئیس دانشکده نمی خواست که ما کارمون را ادامه دهیم. ولی بعد پافشاری ها توانستیم وارد دانشکده شویم. آتش سوزی ساعت 3 شب 3 ایون از این قسمت دانشکده تکنولوژی و منیجمنت شهر کلوب سر زده. مجلسگاه پورا به کمی آتش رفته، یک قسمت بناهای تعلیمی بالا پوشش از آتش ضرر دیده است. خدمات آتش نشانی هم گفتند که در جای حادثه قرار دارند و آتش را الکی خاموش کردند و ضرر وارد شده به دانشکده را حساب و کتاب دارند. اما تا حال مقامات سبب آتش سوزی را در بنای دانشکده شرح ندادند و نگفتند که سبب آتش سوزی در بنای دانشکده از چی سر زده است.
شما گزارش محمود جان رحمت‌زاده را تماشا کردید و ما منتظر انجام تحقیق مقاماتی دخل دار خواهیم ماند. از اول ماه اپریل سال روان بازار پنجشنبه شهر خوجند باری دیگر سوی ملک نو پیدا کرد. یک سال و 3 ماه پیش بازار مذکور به اختیار سازمان کوپراتیوی اتفاق توجیک مطلوبات گذاشته بود و رسانه‌های کشور آن زمان نوشته بودند که اکنون بازار واقعا مردمی شد. ولی حالا بازار از نو خصوصی گردید. چرا و با چی مقصد؟ این را تحقیق نوی رادیو آزادی پرده برداری میکند. همکارم عبدالله اشوروف اولو با ما در استودیو است و از اون میپرسم که تحقیق چی رو نشون داد.
سلام شالله. تحقیق صاحب و یا مالک نوی بازار را آشکار کرد. رادیو آزادی پس از جستجوهای زیاد و کندوکاوی طولانی معین کرد که صاحب و یا مالک بازار پنجشنبه شهر خوجند شرکتی ساختمان میهن است. این شرکت مالکی است معلوم نیست و کمیته انداز درخواست رادیو آزادی را برای دادن معلومات در این باره رد کرد، ولی تحقیقات رادیو آزادی اینجا خاتمه نیافت و ادامه کرد. پس از پرسجوهای زیاد، گفتگو با شاهدان و افراد آگاه به رادیو آزادی میسر شد صاحبی واقعی بازار را پیدا کند. نامی صاحبان نوی بازار پنجشنبه در متن پوره تحقیقات در سامونه رادیو آزادی نشر می شود. تا سال 2020 بازار پنجشنبه به شرکت فورتونای عبدالرحیم اسماعیلوف، یک صاحبکار از شهر خوجند تعلق داشت. و سال 1999 یعنی تقریبا 21 سال قبل این شرکت را حدوداً با 80 میلیون سومانی خریداری کرده بود. اما سال قبل مقامات گفتند بازار پنجشنبه غیر قانونی آن زمان خصوصی شده است و بازار را از او گرفتند و بر عوض همگی اندکه بیش از 3 میلیون و 300 هزار سومانی به او جبران پولی دادن.
خب پنجشنبه یک بازار کلان و معروف و می شود گفت رمزی شهر خوجند است و معمولا این گونه مجتمع باید در مزایده و یا آزمون های مثل این فروخته شوند، مگر نه؟
بله شهلا، موافق قانون های تاجیکستان باید چنین می شود، اما فروش بازار پنجشنبه خیلی به شکل پوشیده و پنهان از چشم جامعه صورت گرفت و صاحب ملکان آن خیلی تلاش کردند پنهان باقی مانند. هرچند شخصی که درآمدهای قانونی دارد و این گونه بازار و انشاءات را می خرد خود را پنهان نمی کند. در کشورهای غرب برعکس، سرمایه‌داران مالکیت و این گونه انشاءات تی خود را داوطلبانه آشکار میکنند تا که شریکان و همکاران به ثروتمند و جدی بودن آنها اعتماد کنند. در این مورد ما شاهد کاملا منظره برعکس شدیم که صاحب ملک بازار پنجشنبه و مقامات حد اکثر تلاش میکنند که کی بودنی صاحب نوی این بازار فاش نشود.
سپاس عبدالله برای صحبت و با استفاده از فرصت بینندگان را به خواندن این مواد و آشنا شدن با سند ها دعوت میکنیم که در همه صفحه های رادیو زودی قابلی دریافت خواهد بود. برنامه را ادامه میدهم. تقسیم نابرابری زمین کشاورزی از سوی مقامات محلی نویه مسچو چند سال است برادر و خواهران یک اوله را به در دادگاه برده است. آنها ادعا دارند آنچه روی کاغذ در مورد سهم حدود کشتکاری نوشته شده است در عمل تطبیق نمی شود و باعث به بحث و جنجال ها می گردد. فرزان محمدی گزارش می دهد.
شش عضو یک آیله در ناحیه مسجد 3 سال است که با دخالت مقامات محلی نمیتوانند در تقسیم سهم زمین کشاورزی به مراسا برسند. خواجگی دهقانی سنگین سفر در جماعت شهرک بستان این ناحیه ماه آگوست سال 2018 به خواجگی دهقانی مهر تبدیل نام کرد. نارضایتی چند عضو این آیله زمان سر زد که مقامات هنگام تجدید حدود زمین 4 نفری آنها را به سهم گذاشت.
نوزده با شکایت من با اعتراض پرکاران خواجگی دهخانی مهر بیکار شد و سنگی سفر باید برقرار شد. تا این آقایت پرکارار اجرایش نظارت نمی کنند.
بعد سری 5 هکتار و 10 ساتق زمین می رود که حالا در اختیار محمد رازق سنگینوف و همسرش حنیفه سنگینوف است. در اصل مساحت زمین های خواجگی دهخانی سنگین سفر پیشتر 22 هکتار بود، ولی با رفتن سهمداران دیگر به اعضای خانواده همین مقدار باقی مانده است. سهمداران دیگر آدینماه سنگینوف، محمد صادق سنگینوف، سباحت سنگینوف و عبدالقیوم سفروف هستند. اداره زمین ناحیه مسجد نیز در یک نامه به رادیو آزادی تصدیق کرد که با قرار مخصوص نام خواجگی دهخانی و سهمدارانش به حالت اولیه برگردانیده شد، ولی بعد این برادران بحث را به دادگاه بردند. ماه فوریه همین سال دادگاه اقتصادی ولایت سوخت حل نامه را موافق با قرار حکومت محلی صادر کرد.
با دخالت پرکراتورا و امر پرکراتورا حکومت ناحیه قرار خودش بیکار کرد. ما در اساس اکسپرتیز خود تصدیق کردیم که در حقیقت امضای خودشان خوب گشته. خوب اینها دعوا کردن از ولایت بیان تصدیقش کرد. خوب اکسپرتیز خودش خب حاضر سود اقتصادی به مراجعه کردیم، با سود اقتصادی چیکی کنیم؟ قرار ما را خوب برقرار کند نکند سود اقتصادی.
در همین حال در نامه رسمی اداره زمین ناحیه مسجد آمده است که در اساس سرکشی محمد رازق سنگینوف آیده برگردانیدن زمین به محمد صادق سنگینوف از طرف رئیس کمیسیه به دادستانی مکتوب پیشنهاد کرده شد، ولی با مراجعه به تکرار از دادستانی ناحیه مسجد راضی نشدند به این مساله روشنی اندازند.
و یک حجت دو کس با زمین کرده داری که
ناحیه مسجد هممرز با ازبکستان یکی از منطقه های کشاورزی شمال کشور است که باشندگانش اساساً با زراعتکاری روزی می‌یابند. بحث تقسیم ناعادلانه زمین کشاورزی از جانب مقامداران در منطقه های تاجیکستان مسئله داغ است. بخصوص امسال با بسته مادن مرزها و بیشتر رو آوردن ساکنان به دهقانی دوباره این موضوع دامن کشاده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.
امروز در جهان همچون روزی ولسیپید و یا دوچرخه‌رانی دانسته می شود. در تاجیکستان حالا ولسیپید رانی بیشتر خواستان هایست که در فکری بهبودی سلامتی خود هستند، به فرق از نویه دوستی که دوچرخه به دستیاری خرد و بزرگش تبدیل یافته است.
اینجا مکان تعمیر یا فروش دوچرخه نیست، ایستگاه دوچرخه های آموزگاران در نزد مکتب است.
چاپتان برامدگه.
این آموزگاران از خانه هایشان با دوچرخه به مکتب دهه غلبه می آیند. صناعت مجیدوا آموزگار از ناحیه دوستی می گوید که دوچرخه دستیار مهمش در زندگی شده است.
ویلاسپید با ما یک چیزی بی مینت است که ما در این نه سوزشواری می گوییم، نه خراجات زیادی نمی کنیم که ما همین می گیریم جایی که رفتنی باشیم. حتی ما از همینجا تا ناحیه جلال الدین بلخی، جلال الدین رومی با همین ویلاسپید رفته خشتوارمون رو خبر گرفته می آییم.
ساکنان ناحیه دوستی ولایت ختلان می گویند که در اینجا دوچرخه سواری در بین پیر و جوان رایج است.
20 سال شد که من در این مکتب هشتا کار میکنم، همین ویلیک تا می بیام. مادری من 62 ساله است، ویلیک قصی می گرده. خانه داداشون میره و عکاشون میره و خبرگیری میره و ویلیک تا میره.
دوچرخه سواری به فرق از دیگر ناحیه های جنوب تاجیکستان در ناحیه دوستی زیاد است. صالح محمد بیکوف کارمند هفتنامه ناحیه سال هاست که دوچرخه سواری میکند.
فرض در ناحیه ما هم بسیار ولسپدرونی، خصوصا کمش یک 30% اهالی ولسپد میراند. ولسپدرونی یک چیزی کست که از جهت اکولوژی توزه و با بدن انسان هم فایده کلان دارد. در ناحیه ما فصل بهار ماهای مرد مارافونی ولسپدرونی گذرانده می شود که زیاده از 150 تا 200 نفر آدم اشتراک میکنند.
اهالی ختلان بیش از 3 میلیون است، ولی معلوم نیست چقدر آنها در مجموع دوچرخه سواری میکنند. در مرکز ولایت سامانبگ به تولید دوچرخه ها آغاز کرد. اقتدار سالانه کارگاه 10,000 دوچرخه بوده است. چند سال پیش گروه از دوچرخه سواران از مسئولین تقاضا کردند که یک روز ماشین خود را گذاشته و با دوچرخه به کار آیند، ولی پاسخ زیاده نگرفتند. در جامعه تاجیکستان راهبرانی که دوچرخه سواری میکنند مشاهده نمیشوند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک بلوگر فعال از نویه سنگور تویل در سابق که بیشتر از زندگی مردم و طبیعت نویه در صفحه‌اش در یوتیوب نوار پخش میکرد میگوید دیگر بلوگری نخواهد کرد. سببش رو مومین احمدی پرسجو نمود.
فیضعلی سفروف بلوگری فعال از سنگور که در یوتیوب از طبیعت و زندگی مردم نوار نشر میکرد اعلام کرد فعالیتش را قطع میکند. او 5 سال پیش با کار آغاز کرده بود.
برای همین بس میکنیم نوار اخیر وعده دادیم که ایلاق و یک نوار دیگر وعده دادیم و شم نصیب باشه نوار میکنیم. بعد میگیم پرشه یوتیوب سال گذشته یه 3-4 تا پرشه گرفتادیم.
زندگی مردمی ده، چارواداری، ماهیداری در ساحل سرخاب خیرسهای نادر از نوارهای پربیننده صحیفه او هستند.
یکی اگر یکان حرکت کرد باشو مرنگ دفعه گذشتگی تلخ میگریزیم.
صحیفه او با نام علی وی وی زی ای 144,000 کاربر دارد. نوارهای او را از 10,000 تا 1,000,000 بار تماشا کردند. خودش سبب قطع کار را شرح نداد، ولی یک ساکن سنگوار گفت او را مقامات فشار آوردند که یا نوارهای خواسته آنها را نشر کند و یا تماماً کار نکند. مخلصانش از قطع کارش ناراحت شدند. یکی نوشته است نوارهای او بوی وطن میکنند و آنها را به یاد وطن میآورد.
بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری زود اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. خبر گزارش های دیگر را در سامونه رادیو زودی میتوانید بخونید و ویدیو ها را در آزادی ویدیو تماشا کنید. یادتان نرود از آن که فردا همه شما را با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
Hi, Jinso.
قیمت میکنی خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بدامدان جنسیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام بینندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روسکومنادزور، تنظیمگری وسایت اخبار عام روسیه، خبر داد که می‌خواهد ضد رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، 130 پروتکل دیگر به میان گذارد. در آنها رادیوی آزادی با پایمال کردن قانون بحث برانگیز اگنت خارجی روسیه گناهکار کرده می‌شود که نشانگذاری خبر و گزارش‌ها را همچون محصول کار اگنت خارجی پیش‌بینی می‌کند. بر پای این دعواها که 2 ایون رسانه‌ای شدند، روسکومنادزور از رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی طلب می‌کند که 71.5 میلیون روبل یا تقریبا 980 هزار دلار جریمه سپارد. انتظار می رود این عیبنامه از 15 میلیون تا 6 میلیون به دادگاه فرستاده شوند. تا حالا روسکومنادزور رادیوی آزادی را به 520 مورد ویران کردن قانون اگنت خارجی عیبدار کرده است که همه آنها به نشانه گذاری مطالب این رسانه ربط دارند. دعواهای نوی شماری عمومی این موردها را به 650 عدد و مبلغ جریمه را به 13.4 میلیون دلار می رسانند. بنابر خبری رسانه هایی که اگنت خارجی دانسته می شوند، باید هر مطلب خود را نشانه گذارند که از طرف اگنت خارجی آماده شده است. پرزیدنت رادیوی آزادی، رادیوی اروپای آزاد، جیمی فلای، روزی 2 ایون در یک اظهارات گفت که روسیه تلاش دارد نمایندگی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را در مسکو به نیستی رساند. فلای افزود که فشار بر روی رادیوی آزادی و دیگر رسانه‌های مستقل تنها به مردم روسیه ضرر می‌رساند، زیرا آنها را از انتخاب اطلاع محروم می‌کند. وی گفت که رادیوی آزادی با وجود حمله‌های خشمگین با عملیات خود تلاش‌هایش را برای رسانیدن خبرهای راست و درست به شنوندگان خود در سراسر روسیه دوچند خواهد کرد. ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در رشت به تحقیق حادثه لاتوکوب سعدالله خدایاروف، یک ساکن این ناحیه، در باغ فراغتی ناحیه شروع نموده او را جبر دیده اعتراف نموده پرونده جنایی باز کرد. تقریبا یک هفته قبل 24 می 4 نفر در باغ ناحیه رشت سعدالله را لاتوکوب نمودند که در نتیجه جاغش آسیب دیده بستری شد. تحمینه رضایی و مفتش ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در رشت روز 3 ایون در صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت در نسبت این حادثه با ماده 237 قسم 2 کادکس جنایی یعنی افباشی پرونده باز کرده شده است. وی گفت روز 1 ایون در بیمارخانه قره‌بالا با سعدالله خدایاروف پرسش انجام داده و بعدی دریافت پاسخ‌ها او را جبر دیده اعتراف کرده است.
در ازادی بخاطر که من نه جبر دیده اعتراف کردم، من تا جبر دیده اعتراف نکنم
این عیبنامه یعنی ماده 207 قسم 2 افباشی را جریمه به اندازه از 1000 تا 2000 نشاندهنده، یعنی یک نشاندهنده 60 سامانی و یا محروم ساختن از آزادی به مهلتی تا 5 سال را پیش بینی می کند. سعدالله خدایاروف ساکن ناحیه رشت و برادر فعال شبکه‌های اجتماعی جنیدالله خدایاروف شکایت دارد که کارمندان باغ شهرک غرم او را زدند، اما مقامات چاره نمی اندیشد. جانب دیگری بس ادعا دارد که سعدالله خدایاروف جنجال را سر کرده و آنها تنها پاسخ دادند. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. رانندگان نقلیات جمعیتی شهر بیشکک کارپرتایی با طلب بالا بردن نرخ راهگیرا از 10 تا 15 سوم برای یک نفر ادامه می‌دهند. وکیلان در جلسه 3 ایون از دیوان وزیران و شهرداری بیشکک خواستند که به مشکل کارپرتایی رانندگان مسافربر زودتر رسیدگی شود. وکیل ایرینا کراموشکینا شهرداری پایتخت قرغیزستان را برای ناتوانیش در حل سری وقتی مشکل ساکنان تنقید کرد. کارشکنی رانندگان مسافربرها در شهر بیشکک قرغیزستان روز 3 ایون نیز ادامه یافت. آنها 2 ایون با طلب بالا بردن نرخ راهگیرا کارپرتایی را آغاز کرده بودند. 2 روز پیش نماینده شرکت مسافرکشان شهرداری را از تصمیم کارپرتایی مسافرکشان ها آگاه کرده بود. مسافرکشان ها بالا بردن قیمت راهگیرا را طلب دارند. در بیشکک 42 شرکت خدمات مسافرکشان را تامین می کنند. در این شرکت ها نزدیک 3000 نقلات جمعیتی با فعالیت مشغول است. نشریه تحلیلی است فرویت که به تحلیل بازار میوه و سبزیجات مشغول است خبر داد ازبکستان در سال 2021 صادرات زردالو را کاملا قطع کرد. به دلیل گرانی قیمت این نوع میوه در بازار داخلی، ازبکستان آن را به قیمت ارزان‌تر از تاجیکستان وارد می‌کند. تحلیلگران گفتند در نتیجه سردی‌های آخر ماه فوریه و میانه‌های ماه مارس 60-65% زردالوی ازبکستان تلف شده است. نشریه نوشته است که در سال 2020 در ازبکستان 74,500 تن زردالو حجم رکوردی حاصل شده بود. در سال 2019 در ازبکستان بیشتر از 58,000 تن، در سال 2018 بیشتر از 43,000 و در سال 2017 23,000 تن زردالو حاصل به دست آورده شده بود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ازبکستان تصمیم گرفته است از شهر سمرقند تا به نایه عینی ولایت سوخت روی آهن ساخته استفاده دوباره قطعه روی آهن از بکابات تا نایه کانی بادام برای بارکشانی و برقی کردن آن را راه اندازی کند. جانب ازبکستان میگوید این همه در چارچوب هدف تشکیل فضای مشترک نقلیاتی در منطقه صورت میگیرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تاجیکستان و ازبکستان تأسیس فضای مشترک نقلیاتی را هدف خود قرار دادند. در همایش کارشناسان دو کشور در پیشاروی سفر رسمی شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان 3 ایون در دوشنبه این موضوع مطرح شد. گفته شد که با این هدف تاشکند میخواهد در بنیاد روی آهن به وادی زرفشان و برقی کنانی قطعه روی آهن از بکابات ازبکستان تا با کانی بادام تاجیکستان سهم بگیرد. اکرم نعمتوف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و منطقوی ازبکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف اساسی کشورش تامین شرایط برای حمل و نقل در منطقه بوده است.
Действительно сегодня прорабатываются и другие проекты.
Вохян ҳам ҳоло дигар тарҳо баррасӣ мешаванд. Аз ҷумла сохтмони роҳи оҳан аз Самарқанд то ноҳияи Айни мавриди омӯзиш аст. Дар маҷмӯъ ҳоло Тоҷикистону Ўзбекистон мехоҳанд фазои ягонаи нақлиётӣ эҷод кунанд. Ман фикр мекунам ин қобили қабул аст.
Я думаю, это нормально.
Тоҷикистону Ўзбекистон бовар доранд бо амалӣ шудани ин тарҳҳои иртиботӣ интиқоли коло ва равоо ва тиҷорати байни ду кишвар ба маротиб меафзояд. از جمله مقامات دو کشور هدف دارند دو گرفت محصولات از 350 میلیون دلاری سال گذشته را در آینده نزدیک تا به 1 میلیارد دلار رسانند. سیف الله قادیروف سردار ریاست رابطه های بین المللی وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید وزارت خانه های نقلیات دو کشور موضوع آسان کردن روا از طریق گذرگاه های مرزی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.
جانب ها بررسی نمودند مسئله برقرار سازی حمل و نقل بین المللی مسافربری توسط اتوبوس ها را با خط سیر هایی که یعنی سالهای قبل گشوده شده بودند بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان.
منابع روی آهن تاجیکستان در صحبت بدون ثبت گفتند که ساختمان روی آهن از سمرقند تا به پنجکند پیشنهاد جانب دوشنبه بود و تاشکند این پیشنهاد را پذیرفت و برای سرمایه گذاری آن آماده شد. کارشناسان تاجیک میگویند تاجیکستان در سالهای بعد از کسب استقلال همیشه در جستجوی راه‌های برون رفت از بنبست ارتباطی بود. به اعتقاد امید دولتوف تحلیلگر تاجیک توسعه روابط با ازبکستان چنین شرایط را فراهم کرده است.
به راه ماندن هم راه زمینی یعنی که راه قطاره یا راه ماشینگر تجدید آنها پیدا کردن راه های نو به نفع هم جمهوری تاجیکستان است و هم جمهوری ازبکستان است و هم به نفع مردم است که رفت و آمد مردم برای راحت نمودن رفت و آمد داد و گرفت بین دو دولت می باشد.
در همین حال به اطلاع مرکز تحقیقات استراتژی و منطقوی ازبکستان تا زمان خروج بیماری همگیری کووید 19 همه روزه از مرز تاجیکستان و ازبکستان تا 20,000 نفر از هر دو جانب عبور می کردند. به اطلاع این منبع 25% کلیه سیاحان از ازبکستان دیدن کرده در سال 2019 را تاجیکستانیان تشکیل دادند.
خویش را دریافتم، از پیش را دنیا گذشت، تو بر لبی آب آمدم، با نغمش دریا گذشت، بر دل بری دل با
سیاستمداری که در اوج رشد کریرش جایگاه خود را در حضور نزدیکان پرزیدنت ترک کرد و رقیب آشناپذیری او شد، از میدان سیاسی کنار رفت. با گفته کارشناسان، هم آن وقت و هم حالا که رحمت الله ظاهیروف از مقام رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان استعفا می‌دهد، در فرهنگ سیاسی کشور عمل کردی کم نظیر است. ادامه موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنیادگذار و رهبر یگانه حزب مخالف تاجیکستان که رسمی و مشروع است، رحمت الله ظاهیروف مقام خود را ترک کرد. رفتن او غیر انتظار نبود، چون او قبلا در این باره اظهار نظر کرده بود. با وجود این، استعفای یک از آخرین نماینده‌های مخالف الیت تاجیکستان نمی‌تواند بر روند‌های سیاسی کشور اثرگذار نباشد. در صحبت با رادیوی آزادی، این سیاستمدار 64 ساله دلیل استعفایش را با وضع سلامتی خود ربط داد.
وقتی که با خلاصه می‌گویی که آدم می‌وست خودش با مقامات یک دولتی، با وزارت عدلیه، با سود عالی، با دیگر جوها خودش رفته نمیتوند و عمل کرده نمیتوند، این البته محدودیتش رو پیدا میکنه. برای همه من در شروع سیاسی عریضه گذاشتم که از بس که اکنون مهلت است تموم شد این خوب بود.
وضع سلامتی این سیاستمدار در پی یک حمله بر او در ماه سپتامبر سال 2020 بعد شد. بعدن رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که این حادثه پس از سفرش به منطقه های تاجیکستان رخ داد که در این سفر او توانسته دلیل های ساختکاری و قلابی رئیسان شهر و ناحیه ها را در ملاقات با رئیس جمهور جمع آورد. در مجموع با اقرار خود ظاهیروف، از ماه دکمبر سال 2013 به این سو
4 حمله به دفتر حزب آنها و 7 سوی قصد شخصا به او صورت گرفته است. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فرضیه های